بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 107، صفحه 6. و ایزن جعل النجم الثقیل الذی بینه و بین الفرقدین قطبا لکونه هنده کما یظهر من کلام العامه غیر واضح. بحث در این داشتیم که قبله شهرها رو باید با هیئت تشخیص بدیم یا اینکه به همون روایات مجملی که در دستمون هست اکتفا کنیم. بیان کردیم که به حکمت و هیئت نمی شود اعتماد کرد. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، رسیدیم به اشکالاتی که در استفاده بعض اصحاب داشتیم. اولین اشکالی که داشتیم این بود که بعضی ها به قبله عراق یا به علامت قبله عراق مشرق اعتدال و مغرب اعتدال رو زمینه کردند و گفتن علاوه بر این که جدی رو پشت منکب راست قرار میدید، سمت چپتون رو به سمت مشرق اعتدال قرار بدید و سمت راستتون رو به سمت مغرب اعتدال قرار بدید، که علامت عراق رو مرکب کردن از جعل الجدی خلف المنکب الایمن و جعل المشرق الاعتدال علی الایسر و مغرب الاعتدال علی الایمن. ما اشکال کردیم، گفتیم که این درست در نمیاد، این صبح هم جمع نمیشن. در ضمن اشکالی که میکردیم بیان کردیم که جدی بر نقطه شمالی قرار دارد و نقطه شماری رو هم توصیف کردیم، گفتیم التی یوافق خط نصف النهار نصف النهار و القطب، و فرصت نکردیم نصف النهار و قطب رو توضیح بدیم. الان باید اون توضیح رو عرض بکنم، بعد وارد مطلب بعدی و اشکال بعدی که با و ایزن جعل النجم الثقیل شروع شده وارد میشه. قطب عبارت هست از قسمتی از کره که وقتی اون کره رو میچرخونیم اون قسمت نمیچرخه، ساکن میمونه. کره رو فرض کنید دور یک خط فرضی بچرخونیدش، تمام دوائری که روی این کره رسم میشن همه میچرخند، فقط دو تا دایره که اون خط فرضی اون دو تا دایره رو به هم وصل کرده این دو تا نمیچرخن، ساکنند. اونجا رو میگیم قطب. قطب به هر کره‌ای عبارت هست از نقطه‌ای که یا دو نقطه‌ای که وقتی کره رو در اطراف یک خط فرضی میچرخونیم اون دو نقطه نچرخند، ساکن باشه. اینو میگن قطب. ما خط فرضی در زمین فرض میکنیم و زمین رو میگیم دور اون خط فرضی میچرخه. البته بنابر قول کسانی که زمین رو داره حرکت میکنن، اونهایی هم که داره حرکت نمیکنن فرض میکنن حرکتش رو. علی حال وقتی این زمین مشغول چرخیدن، دو قسمت از زمین ساکنن و اون دو قسمت رو ما قطب میرم، یکی قطب شمال است و یکی قطب جنوب. عبارت دیگر توجه دارید که پر فاصله ترین نقطه از خط استوا رو میگیم قطب. قطعه ای که فاصلهش تا خط استوا بیشتر از همه باشه گفته میشه قطب. پس قطب روشنه در اینجا هم داره، ول قطب یعنی قطب شمالی. اما نصف النهار رو میخوام توضیح بدیم. نصف النهار گاهی اطلاق میشه بر نصف النهار سماوی و گاهی اطلاق میشه بر نصف النهار ارضی. نصف النهار سماوی رو ابتدا توضیح میدم، دایره ایست که از دو قطب عالم و سمت رأس انسان ایستاده و سمت قدم او میگذرد. سمت رأس یعنی وقتی بالا سر نگاه میکنی میشه سمت رأس. سمت قدم همونجایی که ایستادیم پایینش تا عمقی که داره میشه سمت قدم. دایره ای رو ما عبور میدیم که از قطب عالم میگذرد. قطب عالم رو با قطب فلک اعظم که فلک نهمه میشه تشخیص داد، چون فلک نهم هم کره است دیگه، مثل همه کره ها قطب داره. دو تا قطب هم داره، یکی بالاست بالای سر ماست، یکی پایین پای ماست. چون زمین رو توجه کنید مرکز عالمه، وقتی رو زمین بیستید قسمتی از این فلک نهم بالا سر شماست، قسمتی هم پایین پای شماست. وقت دایره‌ای که از قطب می‌گذرد، از قطب عالم می‌گذرد و از بالای سر ما و پایین پای ما رد میشه، یعنی طوری باید این دایره رو عبور بدیم که ما هم در درون این دایره بیفتیم. این دایره رو میگن نصف النهار، نصف النهار عالم. باید حتما از دو قطب فلک اعظم بگذره. دقت میکنید که این نصف النهار عمود است بر معدل النهار. معدل النهار رو ما توضیح دادیم، گفتیم که از فلک نهم شروع میشه میاد تا زمین و وقتی به زمین رسید با خط استوا تطبیق میشه میره تو عمق زمین. پس که اندهو فرض کنید که یه دایره سطحی افقی است، یعنی یه سطح مدور افقی است که محیطش در فلک نهم است و نقطه مرکزش در مرکز زمین است. این شد معدل النهار. الان نصف النهار رو داریم طوری توضیح میدیم که درست عموده برای این معدل النهار میشه. معدل النهار رو قطع میکنه و برای این عمود میشه. این میشه نصف النهار عالم، دایره نصف النهار. این نصف النهار رو عرض کردیم بر دو تا قطب عبور میکنه. از یک قطب به قطب دیگر خطی رو رسم کنید، این میشه خط نصف النهار. از دایره نصف النهار با خط نصف النهار فرق کرد. دایره نصف النهار همون دایره‌ای بود، دایره سطحی بود یا دایره مسطحی بود که از دو تا قطب عبور می‌کرد، دو تا قطب عالم عبور می‌کرد. بعد کنده‌ها بر دو تا قطب عالم مماس می‌شد. از اون دو نقطه تماس، بین دو نقطه تماس خطی می‌کشیم، یعنی همون خط فرضی که ما میگفتیم اگر کره رو دورش به چرخانی قطب درست میشود، همون خط فرضی که ما اسمشو محور هم میذاریم، همون خط میشه نصف نهار، میشه خط نصف نهار. پس دایره نصف نهار اون دایره سطحی است که بر تو قطب عالم عبور میکند و دو تا نقطه تماس دارد با دو قطب عالم. و خط نصف نهار خطی است که بین این دو نقطه مماس رو وصل میکند. این بحث مختصری بود درباره نصف نهار سماوی. اما نصف نهار ارضی چیست؟ نصف نهار ارضی هم نتیجهش همینه، منتها نمیگیم بر دو قطب عالم بگذره، میگیم بر دو قطب زمین بگذره. و عبارت هست از خطی که بر مدار عموده. مدار خط استوا مدار بود، منتها مداری بود که اسمشو خط استوا مینامید. هر دایره که موازی با این خط استوا بود اونم مدار مینامید. که یادتون از مدار رسول سرطان گفتیم، مدار رسول جد گفتیم، مداراتی بین اینها فاصله است و مداراتی بیرون از این هاست. بالاخره تمام دوایری که روی زمین موازی با خط استوا فرض میشه و کشیده میشه میشه مدار. نصف نهار این بر این مدار عمود میشه، یعنی درست خط دایره است که درست دایره است که ما از قطب به زمین شروع میکنیم، به قطب دیگر عبور میدیم، دوباره برمیگردونیمش به قطب اول که دور زمین میشرخه، اونتا از دو قطب زمین عبور میکنه که عمود میشه بر همون مدارها. درست متوجه هستین که چی از میکنه؟ اینش بود نصف نهار. هر جا که انسان بیسته یه نصف نهار زمینی میتونه همونجا ترسیم کنه، منتها الان رایج شده یه نصف نهار رو نصف نهار اصلی حساب بکنه. ما اصلی فرعی نداریم، همشون نصف نهاره، منتها یک نصف نهار رو نصف نهار اصلی حساب کردن، بقیه رو با اون میسنجن. اون نصف نهاریست که از گرینویچ میگذره که رصدخونیست توی انگلیس، اونو اصلی حساب کردن. ولی عرض میکنم تمام خطوطی که بر مدارات عمودن همشون میشن نصف نهار. هر کس در هر جا بیسته نصف نهار مخصوص همونجا رو میتونه ترسیم کنه. این میشه نصف نهار زمینی. خط واصل هم میشه خط نصف نهار. حالا البته در مورد نصف نهار ارضی دیگه کسی به خط نداریم، چون دیگه درون کره که کسی نیست که خط رو ملاحظه کنه. نه، بیرون کره زمین خطوطی کشیده میشه، ما گفتیم که نصف نهار. خب نصف نهار از که این دایره است. خط نصف نهار اون خطه، اون خط رو دقت کنید، یک طرفش به قطب شماله، یک طرفش به قطب جنوب. قطب شمال زمین، قطب جنوب زمین. اون خط نصف نهار سماوی رو ملاحظه کنید، یک طرفش قطب شمال عالمه، یک طرفش قطب جنوب عالمه. پس خط نصف نهار اشاره می کند به قطب شمال و قطب جنوب. اونتا قطب جنوب فعلا مورد بحث ما نیست، قطب شمال مورد بحث ما است. این خطی که به قطب شمال می رسد به ستاره جده تماس پیدا می کنه، چون ستاره جده توی فلج هشتگانه. این خط می خواد از مرکز زمین عبور کنه بره تا فلج نهم. خب از فلج هشتگان رد میشه، از فلک هشتم رد میشه، به کجا تو فلک هشتم برخورد میکنه؟ به ستاره جده برخورد میکنه، چون ستاره جده درست مقابل قطب شمال زمینه. از قطب شمال فلک نهم بگیرید تا قطب شمال زمین یه خطه، یه خط کشیده میشه و عبور میکنه میره تا قطب جنوب زمین، از قطب جنوب زمین هم عبور میکنه میره تا قطب جنوب عالم. این خط با ستاره جدی موافقه، یا ستاره جدی موافقه با خط نصف نهار. و ستاره جدای موافق با قطبان هست. حالا عبارتی که ما دیروز خوندیم توجه کنید، جدای واقع است بر نقطه شمالیه، نقطه شمالی که موافق با خط نصف نهار و موافق با قطبه. با توضیحی که عرض کردم معلوم شد چطور اون نقطه شمالیه و به تبع ستاره جدای موافق با خط نصف نهاره و موافق با قطبه، یعنی قطب زمین یا قطب عالم فرق نمی کنه. قطب که در اینجا گفته شده عبارت بیاد از قطب زمین یا قطب عالم، چون نوعاً قطب زمین رو میگن ولی فرق نمی کنه. خب مطلبی که دیروز واقع مونده بود با این توضیحی که هستدم تمام شد دیگه، بقیهش رو گفته بودم، فکر می کنم احتیاج به تکرار داشته باشه. وارد بحث بعدی میشم. و ایزن جعل النجم صغیر، اشکال دومی است که مرحوم محقق اردبیلی میخواد بر بعض اقوال وارد کنه. نگفتن یا، اگه گفته باشن یا که بازم مشکل داریم. گفتن علامت عراق این است به زمینه یه که هر سری مشکل پیدا میشه. زمینه یعنی جعل و مشرق الاعتدال علا طرف الیسار و مغرب الاعتدال علا طرف الیمین، که ما طوری بایستیم که مشرق اعتدال طرف چپمون باشه، مغرب اعتدال طرف راستمون باشه و جدای پشت منکب راستمون باشه، که اینش گفتیم نمیشه. در چنین حالتی جدای میفته وسط کت، وسط جدای کت روی پشت منکب قرار نمیشه. البته من مراجعه کردم اون کسانی که زمینه میکنن پرسرش میگن جدای بین کتفه میافته، خودشون میفهمن که بین کتفه میافته، تناقض نخواستن بگن، ولی نمیشه جمع کرد. خودشون اعتراف دارن که در چنین حالتی که مشرق اعتدال و طرف چپ قرار بدید، مغرب اعتدال و طرف راست قرار بدید، حتما جدای بین کتفه اینتون میافته، اینو قبول دارن، ولی تعجبه که دارن جمع میکنن، زمین میکنن. البته در جامع المقاصد نقل کرده که این زمینه هست، من الان یادم نیست خودشم فتوا داده یا نه، ولی در حاشیه نسخه قدیم زبدت البیان، اون نسخه های سنگی، نوشته اون بعض الاصحابی که زمینه کردن خب از شیخ و توسی نصیر الدین، چون پسرش نصیر الدین آورده معلوم شد از این خواجه نصیره. اول که گفت شیخ و توسی آدم فکر میکنه همون شیخ و طایفه است، بعد که پسرش نصیر الدین آورده آدم میفهمه خواجه نصیره. خب خواجه نصیر فهلی بوده در هیئت، اینجور مسائل از ذهنش غایب نمیمونه. حالا چطور این زمینه رو کرده، این عبارت خواجه نصیر در اختیار من قرار نگرفت ببینم چی باشه. خب و ایزن جعل النجم صغیر عرض کردم اشکال دیگری است که بر بعض اصحاب میخوان وارد کنن، بر بعضی میخوان وارد کنن، حالا شاید اصحاب هم نباشن، جز عامه باشن، اون اشکال رو میخوام فکر کنم. دو بسخر که مرکب از هفت ستاره است در قسمت شمال زمین قرار گرفته و شما این دو بسخر رو همیشه در شمال میابید. ستاره ای دارد به نام جدی که در رأس قرار گرفته، چهار تا ستاره بدنشو تشکیل داده، بدنه رو تشکیل داده، که اسم اون چهار تا ستاره رو نعش میذاره، مثل یه تابوته، یه مربع تشکیل داده یا یه مستطیل تشکیل داده مثل یه تابوت، اسمشو میذارن نعش. دو تا ستاره دیگه هم تو دم این حیوانه، اسمشو میذارن فرقدان، که دو تا ستاره تقریبا پرنوریه، اسمشو میذارن فرقدان. در فارسی بهش گفته میشه دو برادران، با اون دو تا ستاره. اون ستاره رأس رو که جدیه و این دو ستاره دوم رو که فرقدانه، مجموعا میگن بنات. اون چهارتا رو میگن نش، مجموع این هفته رو میگن بناتون نقش. وقت این مجموعه رو دو بحث قرار میکنه. در بین جدی و فرقدان که دوم این حیوان رو تشکیل میده یه ستاره کم نوری هست. البته این ستاره های چهارگانه رو امروزه اسکوزاری کردن به حروف یونانی آلفا و بتا و امثال ذلک که اینا رو تعیین کردن که کدام آلفاست کدام بتاست. این چهار تا ستاره هم اسکوزاری کردن. ولی خب قدیم اسکوزاری نشده. یکی از این ستاره ها که بین اون جده و بین فرقدان قرار گرفته ستاره کم نوریه، ستاره صغیریه. بعضی ها معتقد شدن ستاره قطبی اون ستاره کوچیکه، نه ستاره جده. و ادعا کردن که ستاره جده از قطب شمال گاهی منحرف میشه، چون حرکت میکنه. وقتی حرکت کرد جای اصلیش رو که به نظر ما در اونجا ثابته از دست میده و وقتی از دست داد از نقطه شمال بیرون میاد. بالاخره داره دور میزنه دیگه، اونجا که هست نقطه شماله. وقتی شروع میکنه به دور زدن از نقطه شمال بیرون میاد. ولی اون ستاره کوچک انقدر حرکتش ضعیف است که به نظر میرسه همیشه ساکنه و همیشه رو ما در قطب شمال میبینیم. پس جا دارد که او رو ستاره قطب بنامیم، نه جده رو. البته توجه کنید، تصویر کنید تو ذهنتون که اون هفت ستاره رو که یکی در رأس قرار گرفته، پرسر این رأسی چهار تا هستن که حالت مستطیل شکل به خودشون گرفتن، پسر این چهار تا دو تا هست که مثل این که دوم این حیوان رو تشکیل میده. اینو تصویر کنید، اگر رو آسمان فرض کنید و جدایی رو به خطب شمال بگیرید، میبینید که این مابقی تقریبا آویزانند. مابقی به نظر میسه که آویزان روز رو آسمان. وقتی این ستاره خود کل دو، کل این دو بسقد داره دو میزنه، این ستاره جدای در اون بالا قرار گرفته، فرض کنید دوم پایینه، وقتی داره دور میزنه این دوم میاد طرف مثلا راست، دوباره میره بالا، بعد دو مرتبه میاد طرف چپ، آخر سر میاد دوباره پایین. چون کل این ستاره ها دارن دور میزنن، ستاره قطب که جدای دور نمیزنه، این سر جا ثابته. تمام این شیشتا دیگه دور این هفتمی میچرخن. خب پیداست که این دوم یه وقتی پایینه، یه وقت طرف راسته، یه وقت بالاست، یه وقت طرف چپه. این داره دور میزنه. خب پس خود این بناتو نش دور میزنه، ولی ستاره جدی دور قطب نمیزنه. البته اونم دور میزنه، ولی چون در یه نقطه است آدم فکر میکنه که این حرکت نمیکنه. بعضیا به جای ستاره جدی این ستاره کوچیکو گفتن این دور میزنه، این دور نمیزنه، این سرجه خود ثابت که بقیه دور این میچرخن. نظر رائج در هیئت اینه که شیشت ستاره دور اون جده میچرخن، ولی نظر بعضی ها اینه که نه، شیشت ستاره دور اون ستاره صغیر میچرخن که بین جده و فرقدانه. این رو بعضی ها گفتن. مرحوم آخر این مطلب رو به سه بیان رد میکن. یه بیان اینه که دایی خودم معقل میگه، میگه دایی خودم در این زمان در هیئت بی نظیره. او به من گفته ستاره قطب جدی هست، اون ستاره کوچیکه نیست، و حرف او به خاطر عظمتی که در این علم دارد حجته. از این دلیل میشود بر این که کسانی که خلاف این گفتن باطل. این در بیان اولش. بیان دومش اینه که شبهای متعددی من خودم این جدی رو با اون ستاره کوچک رو کنترل کردم و دیدم که ستاره کوچک از اول شب چرخشش رو شروع میکنه و کامل میچرخه، چرخشش اصلا مشهوده. اما ستاره جدی دیدم که تا نصف شب که تکون نمیخوره، از نصف شب یه ذره به اندازه یه ثانیه چقدر جا به جا میشه. که به منزله اینه که جا به جا نمیشه. فهمیدم ستاره جده ستاره قطبه، نه اون ستاره کوچیکی که اونا میاد. خودم مشهور رصد کردم و دیدم. اینم بیان دومش. بیان سوم اینه که تو کتب بگردید ببینید چی ستاره کوچیکر ستاره قطب نمیگه. هر جا بگردید در کتب هیئت که تماما ستاره جده ستاره قطب نمیدن، نه اون ستاره کوچیکر. در کتاب های فقهی هم فقط در ارشاد الاذهان، در شرح ارشاد زین الدین شهید ثانی شما میابید که اون ستاره کوچیک ستاره قطب نمیده، بقیه ننمیدن. خب این تسمیه ستاره جده به قطب که تسمیه رائجه، اینم دلیل میشه برای این که ستاره قطب هم جدهه نه اون ستاره کوچیک. این سه دلیل ایشون میاره که این قول رد کنه. خب حالا این چه دفتی به قبله داشت؟ این بحث چه دفتی به قبله داشت؟ کسی گفته ستاره قطبونه، کسی گفته ستاره قطبینه، دلیل و ما هم حق رو به اون اولی ها میدیم. مثلا چه ربطی داشت؟ ربطش اینه ستاره قطب ما باید در وقتی که میخوام قبله عراق رو تشخیص بدیم پشت منچب راست قرار بدیم. حالا اگه ستاره قطب جدایی باشه یه نتیجه داده میشه، اگر ستاره قطب اون کوچیکه باشه یه نتیجه دیگه داده میشه. پس این بحث و این اختلاف در باب قبله دخالت داره. پس اشکالیست در باب قبله که بعضی ها گفتن ستاره قطب این است، او رو پشت منچب قرار بده، بعضی گفتن آن است. این اختلاف هم در بین کسانی که دفعه خواستن تشخیص قبله بدن این اختلاف موجوده و ما حق رو با کسانی میگیریم که ستاره قطب رو همون جده قرار داده. و ایزن جعل و نجم سقیف قطبن غیر واضحه. غیر واضحه این بعدا میاد خبره. قرار دادن نجم سقیری که بینهو یعنی بین الجده و بین الفرق دین هست، قرار دادن این نجم قطبن مفهول دوم جعله لکونهی اندهو، این دلیل جعله. چرا این نجم صغیر رو قطب قرار دادن؟ لکون این نجم صغیر اندهو یعنی اندل قطب، چون نجم صغیر رو اندل قطب دیدن گفتن ستاره قطبی اون جدهی نیست، این نجم صغیره. کما یظهر من کلام العامه ایزن، از کلام عامه هم ظاهر میشه. ایزن نشون میده که در بین خاصه هم قائل داره. علامه دلیل پاورقی ما اشاره کرده که من کلام العلامه درست نیست. بعضی نسخ علامه دارن و کلام علامه درست نیست، چون علامه حاشیه بر کتاب محرر نداره. اینجا عبارت بعضی نسخ اینه من کلام العلامه علامه رأیتو فی حاشیتهی علی المحرر، این محشی نوشته که علامه حاشیه بر محرر نداره. محرر کتابی است که فقیه شافعی نوشته به نام ابوالقاسم عبدالکریم ابن محمد رافعی القزوینی. کتابی است که در بین اهل سنت کتاب فقهی معروف و جا افتاده است. حاشیه‌ای بر اون محرر نوشته شده. ایشون یعنی مرحوم مقه قردبیلی فهمد من در اون حاشیه محرر این مطلب رو دیدم که مربوط به عامه است. پس کلام العلامه که در وضعی نسخ آمده و فی حاشیتهی هم که در وضعی نسخ آمده باطله. کلام العامه درسته و فی حاشیتهن درسته. اینو پاورقی کتاب ما نوشته. کما یظهر من کلام العامه ایزن علام ما رأیت فی حاشیتهن علی المحرر. جعل و نجم مبتداست غیر واضح، این که الان بشستیم خبره. این کما یظهر یعنی کما یظهر و این جعل من کلام العامه، این جعل غیر واضحه. چرا غیر واضحه؟ به سه دلیل. دلیل اول علاما سمعت من بعض اهل هازل علم، هازل علم یعنی علم هیئت، الذی هو خالی، دایی خودم بوده، الذی لا نظیر له الیوم فی هذا، امروزه ماهرترین منجم در این علم که علم هیئت است نظیر نداره. بل یقول، همین دایی من که ان القطب قریب من الجدی جدا، قطب نه ستاره قطبی است، قطب یعنی همون قطب عالم یا قطب زمین، نزدیک به ستاره جدیه، نه نزدیک به این ستاره صغیر. پس این ستاره صغیر ستاره قطبی نمی نامی، جدی رو ستاره قطبی می نامی. این دلیل اول، برای این که اون جعل مذکور باطل. دلیل دوم، و ایزن شاهد توهو کما قال، ستاره قطبی رو دیدم همونطور که داییم می گفت، یعنی بعد از این که ایشون نفت کرد من اون رفتم رسد کردم دم حق با اوست. فینی نظر تو و علم تو، نظر کردم و علامت گذاشتم، علامتی رو هم ستاره قطبی رو نگاه کردم علامتی گذاشتم، هم همون ستاره صغیر رو ملاحظه کردم علامت گذاشتم، هم ستاره جدیان. و رأیت هذا نجم صغیر، این نجم صغیر دیدم که یتحرک کثیرا، این حرکتش کم نبود زیاد بود. و یخت دائره تن کبیره، دائره کبیره رو طی می‌کرد. اما حرکت جدی کانت قلیله تن جدا، و دائرته اقل من دائرت تلک النجم، دائره‌ای که تصویر می‌کرد کوچکتر بود از دائره‌ای که این نجم صغیر ایجاد می‌کرد. چقدر کوچکتر بود؟ به کثیره، به کثیره متعلق به اقله، خیلی کمتر بود، اینقدر کمتر بود که نمی‌شد از اون تفاوتشون قطع نظر کرد. از رأیته، یعنی رأیتو ستاره جدی رو، چند نهو ما یتحرک، ما نافی است، گویا حرکت نمی کرد، من اول لیل الی نصف، تخمینا مربوط به ما یتحرک، تقریبا حرکت نمی کرد، نمی خوام بگیم اصلا حرکت نمی کرد، تقریبا حرکت نمی کرد. ثم تبین، بعد که از نصف شب می گذشت، تبین له حرکتون قلیلتون، آشکار می شد یه حرکت قلیلهی براش. پس بالاخره آخر سر که نگاش می کردی حرکت قابل توجهی نداشت، برخلاف اون ستاره کوچک که حرکت کامل داشت و دایره کبیره رو طی می‌کرد. اینم شد دلیل دو. اما دلیل سوم، برای اینکه این جعل باطله، و ایزن کلام اکثر اصحاب خالی است که از اون ستاره کوچک رو قطب بنامند، بیشتر می‌بینید جدی رو قطب نامیدن، ستاره قطبی رو اطلاق دادن به جدی، نه اطلاق شده باشن به این ستاره صغیر. ما رأی تو این اطلاق رو جز در شرح ارشاد لشیخ زین الدین رحمه الله، یعنی شهید سان. خب اینم اشکال دوم بود، تمام شد. پس اشکال اولی که ما داشتیم زمیمه کردن مشرق الاعتدال و مغرب الاعتدال به عرامت عراق بود، این اشکال اول. اشکال دوم این بود که نجم صغیر رو ستاره قطبی قرار داده بودن به جای توده، اینم اشکال داشت که توضیح. اشکال سومی که داریم درباره قبله خراسان است. درباره قبله خراسان نظری دادم که این به نظر ما بعیده. گفتن قبله خراسان مثل قبله کوفه، مثل قبله عراق مثلا کوفه است. خراسان به معنای شهر مشهد نیست. خراسان یک ناحیه بوده سابق که شامل افغانستان، قسمت زیادی از افغانستان فعلی می شده. لذا وقتی شروع می کنن به شمردن شهرهایی که قبله شون مثل کوفه است، می بینید سمرقند و بخارا را می شماره، چون توی خراسان قدیم بوده، الان دیگه جز خراسان که به حساب نمی آن. و بعضی شهرهای دیگه که غیر خراسان همه شمرده می شه، اونه که ردیف خراسان. شهرهایی که من این مطلبی رو عرض بکنم و یه مطلبی که درباره نصف النهار باید میگفتم و یادم رفت اونم زمینه کنم، این دوتا مطلبی که میخوام بگم با هم مناسبن، لذا مطلبی که فراموش شد در نصف النهار بگم الان یادم افتاد. اگر شهرهایی روی یک مدار واقع بشن، مدار توجه داشت که عرض کردم مدار زمین موازی هم با خط استوا، شهرهایی که روی مدار واقع میشن تماما قبلشون یکی هست، قبلشون فرقی نمی کنه، همه روی مدار واقع میشن. مثلا فرض کنید اونه که روی مدار رأس سرطان واقع، خب همه شون به سمت قبله واحد نماز میخونن، به شرطی که همه شون شرقی باشن یا همه شون غربی باشن. روی مدار واقعا همه شرقی هم یا روی مدار واقعا همه غربی هم. خب شرقی ها همه به یه سمت نماز میخونن، غربی ها مقابل این شرقی ها. اینا که من عرض میکنم توی نقشه و کره و اینا خودتون تصویر کنید، تو ذهنتون تصویر میکنید. و تمام شهرها، این که مطلبی که الان میخوام عرض کنم، مطلبی که درباره نصف النهار یادم رفت بگم، تمام شهرهایی که روی یک نصف النهار واقع هست ظهرشون با هم یکی. یعنی از قطب شمال تا قطب جنوب، اونجاهایی که ظهر هست، هر شهری که روی این نصف النهار قرار گرفته ظهرشون با هم یکی. اون طرف زمین، طرف غرب، البته وقتی که این طرف ظهره اون طرف شبه، نصف شبه. حالا وقتی اون طرف میخواد ظهر بشه، تمام شهرهایی که روی اون نصف النهار واقعا باز ظهرشون یکی. توجه میکنید که نصف النهاری که مثلا از قطب شمال تا قطب جنوب نصف النهاری کشیده شده، خب قسمت هایی از این نصف النهار شهرهایی واقعا که ظهر ندارن، شاید فعلا همیشه شب باشه یا البته ظهرشون کم باشه، یه لحظه باشه. و شهرهایی واقعا که البته ظهرشون اونجایی که من دارم عرض میکنم خود قطب شمال ایناست، که حالا گاهی میگن شیش ماه شبه شیش ماه روزه، و یه خود پایین ترکیبیان جاهایی پیدا میشه که ظهرش یه لحظه است یا یه خود بیشتر از لحظه است، زود خورشید طلوع میکنه زودم غروب میکنه. بعضی جاها روز خیلی کوتاهه، حالا اینا فرق نمیکنه. اونجایی که شب هیچ، اونجایی که روز میشه، نیمروزشون که ما اسمشون میذاریم زور، همه مساویه. منتها ممکنه نیمروز یکی قبل و بعدش خیلی کم باشه، یکی نه قبل و بعدش یه ساعت دو ساعت باشه. پس همه شهرهایی که روی یه دونه خط نصف النهار واقعا نیمروزشون و ظهرشون مساویه. این مطلب بود که در نصف النهار باید گفتیم شده ربطی به قبله نداشت، یه مطلب همینطوری بود که اگر هم گفته نمیشد مشکلی درست نمیشد. خب حالا این مطلب روشن شد که شهرهایی که در یک مدار واقعا شرقیاشون به یک سمت نماز میخونن و غربیاشون به سمت مقابل نماز میخونن. کوفه با خراسان باید ملاحظه بشه، هر دو شرقی هست، نسبت مکه هر دو شرقی هست، ولی آیا روی مدار وارد واقع شدن یا اختلاف دارن؟ خراسان با کوفه مقداری تفاوت داره، هر دو از جنوب به سمت غرب منحرف میشه، لذا قبلشون نه جنوب نه مغربه، بلکه جنوب غرب است. هر دو درسته، ولی انحراف یکی بیشتر از انحراف دیگر است، چون هر دو روی مدار واقع نشدن. انحراف یکی بیشتر از دیگر است، بنابراین قبله هر دو نمیشه که قرار داد. دقیق قبله هر دو یکی نیست، بله هر دو به سمت جنوب غربی نماز میخونن، به طور کلی میشه گفت هر دو به سمت جنوب غربی نماز میخونن، ولی دقیق یک جور نماز میخونن نیسته که انحرافش بیشتره که انحرافش کمتره، به دلیل این که هرچندان هر دو روی مدار واقع نشدن. درسته هر دو شرقی هم، ولی شرقی یکسان نیستند، پس قبله شون نمیشه یکسان شد. بنابراین بعیده که بگوییم قبله خراسان مثل قبله عراق است، ولی گفته شده. ثم جعلهم قبله خراسان مثلا مثل قبله العراق کالکوفه بعیدان است. قبله خراسان رو مثل قبله عراق قرار دادن. قبله عراق رو مثلا فرض کن کوفه، چون قبله عراق شهرش فرق میکنه دیگه. قبله خراسان رو مثل قبله کوفه قرار دادن، این بعید میزن. خراسان یه منطقه وسیعی هست کردن، ولی در اینجا با کلمه مثلا فهمونده که مرادش از خراسان شهر خراسان، همین شهر مشهد. چون اگر خراسان تنها بود دیگه مثلا نمی گفت. خراسان به عنوان مثال ذکر شده، سمرقند و بخارا هم یه مثال دیگه، چون گفتن اینا که عرض میکنم ها، گفتن خراسان سمرقند بخارا، یعنی سمرقند و بخارا رو جز خراسان حساب نکرده، جدا حساب کرده. معلومه که خراسان رو منطقه نگرفته، شهر گرفته، ولی سمرقند و بخارا داخل در منطقه خراسان هست، مرو و اینا داخل در منطقه خراسان هست. این که میگه خراسان و مرو و سمرقند و بخارا و اینا رو بر هم عصم میگیره، معلوم میشه مرادش از خراسان منطقه خراسان نیست، ولی اینا جدا از هم نبودن، همه با هم منطقه خراسان بودن. این که اینا رو از هم جدا میکنه، معلوم میشه منظور شهر خراسان. در بعضی نوشته شما میگه جدا شدن. اینجا میبینید میگه خراسان مثلا منظور شهر خراسان، یعنی شهر مشهد. چرا بعید است که قبل خراسان مثل قبل کوفه باشد؟ لأنه شرقیون به نسبت الال کوفه من مکه. این من رو که اضافه می کنند در عربی به جای اضافه ایست که ما در فارسی می کنیم، شرقی مکه است. اونا میگن شرقیون من مکه. دقت می کنیم در فارسی می گیم این قسمت شرقی مکه است، اضافه می کنیم. در عربی میگن شرقی و ممکه. خراسان شرقی و ممکه به نسبت الکوفه، یعنی به سمت مشرق بودنش بیش از به سمت مغرب بودنشه. این روی مدار واقع نیستند، بیان کردم مطلب. خراسان با کوفه روی مدار واقع نیستند که دقیق قبلشون یکی باشه. بله قبلشون به طور کلی هر دو سمت جنوب غربی نماز میخونه، ولی کدام قسمت از جنوب غربی؟ جنوب غربی خیلی منطقه وسیعیه، کدام قسمت رو کدام نقطه؟ نقطه شون یکی نیست، پس به دقت قبله شون یکی نمیشه باشد. من نهم یقولون، من نهم یقولون یعنی گفتم قبله کوفه، قبله خراسان، قبله بصره، قبله مدینه، این چهار تا قبله تعیین شده است و هیچ کس نمیتونه باش مخالفت کنه. حتی اگر منجم بسیار قوی بیاد بگه محاسبات من اقتضا میکنه که قبله خراسان، مدینه، کوفه، بصره طرف دیگر است، باید بهش گفت تو اشتباه میکنه. دلیلش اینه، در مدینه محراب پیغمبر قبله بوده و خود پیغمبر اونجا نماز میخوندن. زبیت له الارض، یعنی دور شد زمین و ایشون کعبه رو دیدن و رو به کعبه ایستادن و محراب ساختن. یعنی محراب پیغمبر در مدینه محرابی است درست رو به کعبه، تو معصوم بوده. و به خصوص که داریم در نقل داریم که زبیت له الارض، از کنار رفت، زمین کنار رفت، ایشون کعبه رو مشاهده کردن، محرابشون رو به کعبه ساختن. این مال مدینه. در کوفه محراب حضرت علی ساختن، معصومی که خبر داشت، البته برای ایشون نرسیده که ذریت له الارض، ولی بالاخره ایشون هم از همون قبیلند. بعدم امام حسن امام حسین هر دوشون چون قبل نماز خوندن، این قبله نمیشه رد شد، خودشون ساختن و دوتا امام هم بعدا نماز خوندن توش. قبله بصره هم نمیشه رد کرد، قبله بصره حضرت امیر نساختن، ولی تو اون مسجد نماز خوندن وقتی جنگ جمل. اگر قبله مقبولشون نبود نماز نمیخوندن. پس قبله وسم امضا شده است. مسجدی تو خراسان داریم، ببینید اطلاق خراسان داریم میشه بعد مشهد. مسجدی در خراسان داریم که امام رضا در اون مسجد نماز خوند. قبله اونجا هم تضمین شده است، امضا شده است. این چهار تا قبله گفتن امضا شده است و تغییر نمی کنه، هیچ کس هم نمیتونه عوضش کنه مگر اینکه وضع محراب به هم بخوره و ما گمش کنیم، مسجد رو خراب کنن، محراب دوباره بسازن، جور دیگه بسازن که ما وضع قبلی رو درشته باشیم. اون وقت میتونیم بگیم تغییر کرده، ولی اگه همون وضع قدیم باقی بمونه حق نداریم بگیم قبله غیر از این است. قبله همونیست که اینا نماز خوندن. در کوفه همین وضعه، در خراسان هم همین وضعه. این ما انهم یقولون ان قبلتها یقینیه ثبت به تواتر صلات المعصوم فیه به تلتل قبله، این همین مطلبی که عرض کردم اشاره میکنه، در حالی که فقها میگوین قبلتها یقینیه، این قبله خراسان یقینی است، زیرا ثابت شده به تواتر که معصوم در خراسان به همون قبله که در خراسان تعیین شده نماز خوند. خب قبله یقینیست دیگه، شکی در بارش نیست دیگه، لازم نیست، لازم نیست اون علامتی رو که در کوفه گفتن ما در مشهد به کار ببریم، چون مشهد قبله داره، قبلهش مشخصه. معنهم یعنی قبله خراسان مشخصه دیگه، لازم نیست از علامت کوفه استفاده بشه که بعد ببینیم حالا مطابق کوفه هست یا مطابق کوفه نیست. خب ظاهرا نمیتونیم بقیه شروع کنیم، وقتی این تموم شد این شده میتونیم حاضر بسن.